ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه سه‌شنبه 16 دی ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 5 ژانویه سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم از شاهین عزیز. سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت ایران با غنی‌سازی 20% اورانیوم از تعهدات برجامی خود بسیار دور شده است. پیتر استانو با اعلام این موضوع افزود نگاه بروکسل به اقدامات ایران با نگرانی عمیق همراه است و تلاش برای حفظ برجام و بازگرداندن همه طرف‌ها به اجرای کامل آن را دو برابر سخت خواهد کرد. او تاکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران باید همواره تحت تدابیر دقیق راستی آزمایی و شفافیت باقی بماند. یکی از سخنگویان کمیسیون اروپا نیز گفت اقدام جدید ایران نقض تعهداتش به شمار می‌رود و پیامدهای جدی خواهد داشت. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اقدام ایران را تشدید کمپین باج‌خواهی هسته‌ای خوانده. در این حال عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران تاکید کرده که اقدامات اخیر به معنای دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. وزارت بهداشت ایران آمار رسمی قربانیان بیماری کووید 19 در ایران را در شبان روز گذشته 98 نفر اعلام کرد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر تعداد قربانیان این بیماری در هر روز بین 200 تا 400 نفر اعلام می‌شد و این نخستین رقم عدد دو رقمی در ماه‌های اخیر است. بر اساس گزارش‌های رسمی این وزارتخانه که چندان مورد تایید بسیاری نهادهای داخلی و بین‌المللی نیست، تا کنون بیش از 1,255,000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. نشست شورای همکاری خلیج فارس به میزبانی عربستان سعودی در شهر العلای آن کشور آغاز شد. امیر قطر پس از 3 سال تنش بین برخی کشورهای عرب منطقه در نشست روز سه‌شنبه شرکت کرد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در سخنرانی افتتاحیه این نشست خواهان اتحاد کشورهای عضو برای مقابله با چالش‌های موجود شد. به گفته او یکی از تهدیدهای موجود برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و گروه‌های نیابتی آن است. ایران تاکنون به این اظهارات ولیعهد عربستان و همچنین به عادی‌سازی روابط قطر با کشورهای عرب منطقه واکنشی نشان نداده. و غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت شیرین نجفی یکی از همکاران روح الله زم را تایید کرد. غلام حسین اسماعیلی در نشست خبری امروز سه‌شنبه گفت شیرین نجفی تحت تعقیب قرار گرفت و در کیفرخواست برای وی حکم صادر شده که در مرحله تجدید نظر خواهی است. به گفته او بررسی این پرونده تمام نشده و اخیراً 6 نفر دیگر از متهمان همین پرونده به 2 تا 10 سال حبس محکوم شدند. روح الله زم بنیانگذار کانال تلگرامی آمد نیوز بود که روز 22 آذر در زندان اوین اعدام شد. او که در فرانسه زندگی می‌کرد، مهر ماه سال گذشته در جریان سفری به عراق توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبوده و به ایران منتقل شد. اعدام روح الله زم واکنش‌ها و اعتراضات جهانی فراوانی در پی داشت. ممنونم از همراهی شما و ادامه مجله شبانگاهی با همکارم شاهین بشیری.
بله، مشنون روح خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا. اما چکیده ای از اونچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به وضعیت بیماری کووید 19 در ایران و جهان. اقدام محمود امجد استاد اخلاق و عرفان حوزه را پی می‌گیریم که اعلام کرده علیه حوزه علمیه فاسد و عمامه به سرهای بیدین و وجدان شورش می‌کند. توافق کشورهای حوزه خلیج فارس و قطر را بررسی می‌کنیم. ابراز نگرانی کمیسیون اروپا نسبت به آغاز مجدد غنی‌سازی 20% ایران را دنبال می‌کنیم. به موضوع توقیف نفتکش کره جنوبی توسط ایران هم می‌پردازیم. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. مقامات بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که شیب نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر کرونا شکننده است و سعید نمکی می‌گوید ممکن است مجدداً روزهای سختی در پیش داشته باشیم. عمده نگرانی وزارت بهداشت ایران در حال حاضر مربوط به نوع جهش یافته ویروس کرونا است. کیانوش فرید همکارم روی خط تلفن هست که ما رو بیشتر در جریان این خبرها بگذاره. کیانوش سلام و از آخرین خبرها در ایران برامون بگو.
سلام به تو شاهین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب سعید نمکی وزیر بهداشت ایران امروز برای اولین بار در واقع تایید کرد که اولین مورد ویروس کرونا جهش یافته در ایران هست. آقای نمکی این نوع ویروس رو میگه که در یکی از شهروندهای ایرانی که از بریتانیا به ایران سفر کرده بودن پیدا کردن که الان توی یک بیمارستان خصوصی در واقع بستری شده. هرچند خانم مهرت قبلا شاهین صحبت کرده بود درباره این نوع جهش یافته در ایران، اما آقای نمکی رد کرد. خود خانم مهرت هم به هر دلیلی حرفش رو پس گرفت. حالا وزیر بهداشت ایران ضمن اینکه از آمار رسمی قربانیان در ایران اشاره میکنه که 98 نفر هست، اما میگه که از اون طرف این آمارها پایدار نمیمونن و ممکنه مجددا ما روزهای سختی رو در پیش داشته باشیم. و عمده نگرانیاش همونطور که تو گفتی مسئله تحولات این ویروس در واقع جدید یا جهش یافته است که او معتقده که کوچکترین بی‌توجهی به این ویروس که در واقع اروپا را حتی به زانو در آورده میتونه تمام ساختار بهداشتی ایران رو برهم بزنه. از اون طرف آقای زالی فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در واقع صحبت میکنه باز درباره این ویروس و میگه که خطاپذیرن و به شدت و سرعت دچار جهش میشن و تاکید میکنه امروز که مسئله سهم حمل و نقل عمومی در شیوع این بیماری بالاست، بسیار در حدود 35%. و همینطور درباره بحث تجمعات خانوادگی میگه و باز هم از مردم میخواد که رعایت کنن. اما خبر مهم دیگه امروز مسئله واریز کردن پیش پرداخت خرید واکسن کرونا است که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها در واقع وعده‌شو داده بودن، میدونی که چقدر حاشیه داشته. حالا میگن که در واقع تونستن این پول رو پرداخت کنن و واریز شده، هر چند که این مدت این همه تعلل کرده بودن و گفته بودن به خاطر مسئله تحریم هاست و آمریکا هم رد کرده بود که تحریم های داروی ایران رو یعنی داروهای ایران رو تکذیب کرده بود که تحریم نیست در واقع.
بله.
اما اگر خب وقتش
اگه اجازه بدی بریم سوال بعدی، چون من فکر میکنم تو سوال بعدی به نکات بهتری بتونیم بپردازیم. اگر ممکنه اشاره‌ای بکن به آخرین خبرها درباره نوع جدید یا جهش یافته ویروس کرونا در انگلستان و شرایط قرنطینه ملی در این کشور و اینکه بگو واقعا چقدر این ویروس خطرناک‌تره.
ببین بریتانیا با یک چالش خیلی واقعا عمیق و بزرگ روبرو شده. مقامات بهداشتی این کشور بسیار نگرانند چون وضعیت از کنترل خارج شده. از شهروندان دیروز در واقع آقای جانسون صحبت کرد، نخست وزیر بریتانیا، و گفت این یک قرنطینه ملی است به دلیلی که این ویروس الان 70% داره سریعتر سرایت میکنه، کشنده نیست شاهین، مثل همون ویروس قبلی. واکسن هم خوشبختانه اونطور که در واقع اینجا پزشکان میگن همچنان موثر خواهد بود روی این، ولی مسئله سرایتش واقعا بسیار بالاست و کل انگلستان از دیشب در واقع وارد قرنطینه شده. تمام مدارس هر آنچه که تو فکرشو بکنی اینجا الان تعطیل هست، به غیر از مثلا خرید مواد خوراکی و یا دندون پزشکی، چیزای خیلی خیلی ضروری، همه جا تا 18 فوریه در واقع تعطیل هست.
بله، ممنونم از همکارم کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش ویروس کووید 19 در ایران و جهان قرار داد. اما محمود امجد، استاد اخلاق و عرفان حوزه، روز دوشنبه در پستی اینستاگرامی نوشت که قصد دارد علیه آنچه وی حوزه علمیه فاسد و عمامه به سرهای بیدین و وجدان خواند بشورد. آقای امجد در متنی دست نویس که اکسون در اینستاگرام منتشر شده نوشت که قصد دارد به طور شفاف و عریان به جهاد اکبر احقاق حق و ابطال باطل قیام کند. محمود امجد پس از اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، در پیام ویدیویی وی را مظلوم خواند و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم همه کشتارها از سال 1388 تا کنون دانست. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد جواد اکبرین، دین پژوه و فعال سیاسی ساکن پاریس داشتم، از جزئیات این اقدام پرسیدم. محمد جواد اکبرین:
اگر سنت حوزه علمیه و عالمان دین بر همون مداری پیش میرفت که در سده های گذشته از اونها نقل میشه، قاعدتا کسی نباید از اظهار نظر آقای امجد و تصمیمی که ایشون گرفتن تعجب میکرد. اما علت تعجب از طرف بعضی ها این هست که گویا عجیبه که یک عالم دینی که بر اساس سنت‌هاشون، بر اساس مبانی اعتقادیشون نباید در برابر ظلم سکوت بکنن، همون حرف‌هایی که بر اساس اون حرف‌ها اصلا انقلاب 57 شکل گرفت و اگر اون وعده‌ها بر اساس متون دینی نبود، هرگز مردم قانع نمی‌شدن که بپیوندن به انقلاب 57، چون همه اونها عملاً به نفع قدرت دینی و حکومت دینی کنار گذاشت شده و الان تنها چیزی که برای روحانیت مونده، برای حوزه علمیه مونده، اون تصویری که بیرون ازش داریم، حالا استثناءهاشون رو کاری ندارم، قاعده گویا بر اینه که آویزان قدرت باشن، مداح قدرت باشن، متملق قدرت باشن، قاعدتا مخاطب تعجب میکنه که یکی از مجتهدان این حوزه مانند آیت الله امجد با توجه به سابقه علمیشون، سابقه عملیشون که به عنوان یکی از اساتید اخلاق و عرفان حوزه مطرح بودن، حالا به این نقطه برسن که من باید در برابر این فساد حاکم بشورم. به عبارت دیگه آیت الله امجد داره بر اون سنت و سیره اخلاقی که از عالمان دین میشناسه رفتار میکنه، ولی خب به نظر میرسه که استثنایی است بر این قاعده ای که فعلا در حوزه ها حاکم شده.
شما به این نکته اشاره کردید که این به هر حال ممکنه هست در وضعیت فعلی تا حدی استثناء به نظر بیاد. بنابراین آیا شما فکر میکنید در بین جامعه روحانیت و در حوزه های علمیه افرادی هستند که مثل ایشون فکر بکنند؟
در سالهای گذشته دیدیم که بودند، منتها کم شمار بودند. برای همین من تعبیر استثناء رو به کار بردم، وگرنه مرحوم احمد قابل که درگذشت حاصل شکنجه های سلول انفرادی بود که درگذشت. مرحوم احمد قابل از مجتهدان منتقد قدرت بود. سرنوشت آیت الله منتظری رو دیدیم، پیشتر سرنوشت آیت الله شریعت مداری رو دیدیم و سرنوشت کسان دیگری از مراجع یا مدرسان یا روحانیان دیگر که انتقاد کردند و طبیعتاً به مجازات حکومت مبتلا شدند. منتها یه تفاوتی با گذشته داره. تفاوتش اینجاست که در این دوره افکار عمومی، شرایط جامعه چنان بر روحانیت فشار آورده و به عبارت دیگه چنان این حقیقت تلخ نتایج کارنامه جمهوری اسلامی عریان شده و خودش رو تحمیل کرده بر بدنه حوزه که می شود فهمید که طلبه های بسیاری از حوزه علمیه قم مثل آیت الله امجد فکر می کنن یا می تونن در این ماجرا همراه او باشند و ماجرا دیگه مثل گذشته نباشه که بشه صداهای منفرد رو خاموش کرد. من میخوام بگم بله، در ظاهر استثنایی است بر قاعده، اما اگر اون بخش پنهانی که امروز واقعیت برش تحمیل شده و صدای مردم رو داره میشنوه همراه بشه، طبیعتاً برق برمیگرده و میتونیم از این استثناء فاصله بگیریم و تبدیل بشه به یک رویه این شورش علیه فساد حاکم به ویژه در میان روحانیت.
این نحوه اقدام آقای امجد در واقع بعد از اعدام آقای روح الله زم شروع شد که ایشون در یک ویدیو خطاب به آقای خامنه‌ای گفتن که استبداد رأی داره و خواستار توبه ایشون شدن. این نکته که از رهبر جمهوری اسلامی درخواست این میشه که توبه بکنن به نظر شما تا چه حد درسته؟ یعنی واقعا به نظر شما آقای روح امجد درست تشخیص دادن که آقای خامنه‌ای به شیوه ای رفتار میکنن که نیاز به توبه هست؟
ببینید، البته این ماجرا درسته که بعد از اعدام روح الله زم علنی شد، ولی سالها پیش ایشون این رویه انتقادی رو شروع کرده بود. حتی قبل از سال 88 در ماجرای کوی دانشگاه شروع شد، در سال 88 بسیار علنی تر شد و حالا به اوج خودش رسیده. طبیعتا بعضی اتفاقات باعث میشه که دیگه آدم آخرین امیدهاش رو از دست بده و احتمالاً آیت الله امجد در این وضعیت قرار داره. ولی اگر ما ریشه فساد سیستماتیک حاکم رو در دو نقطه بدونیم، یکیش قانون اساسی و یکیش ولایت مطلقه، ایشون دست کم ولایت مطلقه رو الان به محکمه و محاکمه منطق دینیشون و افکار عمومی کشانده و توبه کنایه از این است که گویا این آخرین نفسهای نجات خودت و حکومتت و وظیفه خودش میبینه که این رو اعلام بکنه، هرچند من چندان امیدوار به نتیجه بخشی این هشدارها نیستم.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین، دین پژوه و فعال سیاسی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همزمان با آغاز اجلاس سالانه شورای همکاری خلیج فارس، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اعلام کرد سران کشورهای عضو این شورا با قطر بر سر تفاهم نامه همبستگی و ثبات موسوم به العلا شهر محل برگزاری اجلاس به توافق رسیدند. ولیعهد سعودی پس از امضای این تفاهم نامه بر ضرورت حیاتی دستیابی به چنین توافقی به منظور حفظ اتحاد میان کشورهای حوزه خلیج فارس برای مقابله با تهدیدها در منطقه به ویژه از سوی برنامه هسته‌ای و موشکی حکومت ایران تاکید کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، از جزئیات این توافق پرسیدم. علی صدرزاده:
اصلا ولیعهد سعودی این جلسه رو در حقیقت با دستور کار بر سر ایران گذاشته بود، هم در مورد مسئله اتمی ایران، هم در مورد اون چیزی که تهدیدات ایران نامید و صفر دستور داشت. این جلسه سران خلیج فارس دوتاش مربوط به ایران بود، یعنی در حقیقت موضع‌گیری علیه ایران و اون چیزی که الان منتشر کرده در حقیقت اعلامیه پایان جلسه سران خلیج فارس است. ولی در این حال در کنار این یک قراردادی است که بین عربستان سعودی و قطر امضا شده. این قرارداد با کمک آمریکا تهیه شده. از متن اون قرارداد اطلاع نداریم، یعنی همکاری قطر و عربستان سعودی بر اساس اون قرارداد. اون چیزی که ما می‌دونیم الان اعلامیه پایانی جلسه است که گفتن که ما بایستی مشترکاً علیه تهدیداتی که از خارج متوجه کشورهای خلیج فارس میشه متحد بشیم. بعد در این حال گفتن که نباید در امور داخلی یکدیگر دخالت بکنیم و خیلی مهمتر این که دولت مصر هم میتواند به کشورهای خلیج فارس بپیونده. به این خیلی مهم است.
بر اساس مفادی که از این تفاهم نامه منتشر شده، عربستان سعودی، بحرین و امارات ضمن پایان بخشیدن به محاصره قطر کلیه مرزهای زمینی، دریایی و هوایی خودشون رو به روی این کشور باز قراره بکنن. قطر هم در مقابل متعهد شده که شکایات خودش علیه سه کشور یاد شده در سازمان تجارت جهانی و سایر نهادهای بین المللی رو به حالت تعلیق در بیاره. پیام این اقدامات به ایران فکر میکنید چی باشه؟
پیامش برای ایران ضرر داره، خیلی خسارت داره. همون چیزی که شما گفتید، مثلا در مورد باز شدن فضای پرواز هواپیماهای قطری از طریق آسمان عربستان سعودی، سالی $30 میلیون به ایران ضرر میزنه، چون از موقعی که این محاصره قطر شروع شد خطوط هواپیمایی قطر مجبور شدن از طریق ایران پرواز کنند و سالیانه $130 میلیون به ایران پرداخت میکردن. از طرف دیگه باعث خواهد شد که اگر همونطور که تصمیم گرفتن که مرزهای آبیشون و زمینیشون رو هواییشون رو باز کنن روی هم دیگه، باعث میشه که ورود کالاهای کشورهای دیگر خلیج فارس به قطر باز بشه و همین علت وابستگی قطر به ایران کمتر میشه و همین علت اعلام هم کردن که در این حال میرن به طرف این که به زودی سفارتهاشون رو باز بکنن. از طرف دیگه خیلی مهمتر از این، همین امروز وزیر دارایی قطر هم در پایان این جلسه سران خلیج فارس به طرف مصر پرواز کرد و این نشان میده که حتی مصر رو هم دارن میارن تو این اتحادیه. در مجموع که نگاه بکنیم من فکر میکنم ایران به هر حال از این نشست سران خلیج فارس متضرر شد و این برنامه‌ای بود که عربستان سعودی داشت و تا حدودی عربستان سعودی موفق شد، چون به هر حال با آمدن دولت بایدن در آمریکا در سر کار عربستان احتیاج داشت که به این اختلافات پایان بده و یک جبهه واحدی در خلیج فارس علیه ایران ایجاد بکنه.
گفتگوی با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
داخل ایران مشخص نیست چی تصمیم گیرند. بالاخره ما مردم نفهمیدیم. آقای رئیس جمهور، آقای روحانی تصمیم میگیرند. آقای نمکی وزیر بهداشت تصمیم میگیرند. سپاه پاسداران تصمیم میگیره. مشخص نیست. جون مردم رو به بازی گرفتن. به خاطر چی؟ به خاطر حق جیب خودشون. که دلالیشو بذارن جیبشون، جون مردمو گرفتن کف دست و به بازی گرفتن. من میخوام بگم آقای روحانی اگه واقعا میخواین واکسن بخرین بخرین، توجه به حرف این سپاه و نمیدونم وزیر و این و اون گوش ندین. اگه واقعا قصدتون خریده این گوی و این میدان،
اعدام نکنید، اعدام نکنید بابا، نکنید اعدام. دست از سر جوانای مردم وردارین، شرم بر شما.
اون مقام انرژی هسته‌ای حکومت ولایت فقیه امروز با افتخار و با صدای بلند میگه ما تکنولوژی غنی‌سازی 20% رو زمانش کم کردیم. واقعا خیلی عجیبه. عوض اینکه بیان زمان ساخت بیمارستان، زمان وارد کردن واکسن به کشور و سلامتی مردم رو تسریع بکنن، سریعتر بکنن، با افتخار میگن ما زمان غنی‌سازی اروپا خودم که چی بشه، مثلا 20% چه اتفاقی میفته؟ به جای اینکه سفره مردم رو غنی‌سازی کنید آقای ولایت فقیه، به جای اینکه اقتصاد این مملکت رو غنی‌سازی کنید، همه سرمایه‌ها، پول و حتی دانش این مملکت رو در راه این چرخ‌های سانتریفوژ که هرچی بیشتر میچرخه ما داریم بدبختر و بیچاره‌تر میشیم. حالا شما 20% کن، اصلا شما بگون 40%، آیا دنیا میاد بهتون احترام میذاره؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا @فرداگرام.
کمیسیون اروپایی از آغاز مجدد غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی فوردو ابراز نگرانی کرد. یکی از سخنگویان این کمیسیون روز سه‌شنبه گفت این اقدام نقض تعهدات ایران به شمار می‌رود و پیامدهای جدی خواهد داشت، اما در این حال حفظ برجام بسیار مهم است. روز گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران روند غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات فوردو را آغاز کرده است. در همین رابطه روز سه‌شنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که ایران قادر است ماهانه حدود 8 تا 9 کیلوگرم اورانیوم 20% شده، ببخشید 20% غنی شده تولید کند. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای در مورد اینکه ایران با چه سانتریفیوژی غنی سازی 20% را انجام می‌دهد به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اینو اعلام نکردند که در فوردو چگونه سانتریفوژی استفاده کردن، اما به احتمال قوی با سانتریفوژ نسل اول باید صورت گرفته باشد، چون در آنجا تا هم دقیقش نمیدونن که تا چه حد انواع دیگر سانتریفوژهای مدرن‌تر رو اونجا به کار انداخته باشن. ولی در هر حال تو گزارش هایی که اومده و صحبت های آقای سخنگوی سازمان انرژی اتمی اشاره نشده که چه نوع سانتریفوژی اونجا به کار برده شده. معنی صحبت ایشون این نیست که تکنولوژی تندتر شده، صحبت سر این است که تا دستگاه ها رو سر هم بندی کنن به اصطلاح، به هم وصل بکنن و اقداماتی باید صورت بگیره که این زنجیره سانتریفوژ به کار بیفته، این زمانو کوتاه کردن و نه اینکه یک تکنولوژی به کار بردن که سریع‌تره. اینجا فقط سرعت عمله، در واقع نشانه از اینم از عدم جدیت موضوعه، یعنی که بیشتر جنبه نمادین داره و اینکه هر چه زودتر شروع کنیم و دستگاه کار بیفتن و اورانیوم خنیکالا چقدر چه میزان چه اندازه‌ای کنی شده در پایان اون خط زنجیره میاد بیرون، اونجا الان مطرح نیست، ازش هم صحبتی نیست. برای همین فقط یک اقدام نمادینه که بگم بله، ما مجلس دستور داد، همونجور که آقای صالحی هم گفته بود ما دست به ماشه منتظریم که به ما دستور برسه، حالا اون ماشه رو کشیدن. در واقع نشانی عدم جدیته، نه نشانی یه تکنولوژی پیشرفته تر، چون همچین کارهایی با این حساسیت مانند غنی‌سازی در عرصه هستی رو نمیشه همینجوری تون 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 سر هم بکنی و به خاطر اینکه یک خبر بدی بیرون که بله ما غنی‌سازی رو راه انداختیم. در این مورد مثلا خود آقای، اولا یک کمی بیشتر بگم، همین آقای کمالوندی در صحبتاش میگه که ایران احتیاج نداره در 3-4 سال آینده، حتی معاون وزارت خارجه میگه در 4-5 سال آینده احتیاج نداره به اورانیوم برای ریاکتور پژوهشی تهران. خب این بماند، یعنی که انگیزه این نیست که تأمین بکنن، اما آیا که میتوانند به لحاظ تکنیکی برگردانن؟ این مسلمن میتوانند، یعنی این که همون جور که در ظرف 24 ساعت یا 12 ساعت به قول ایشون تونستن سر هم بندی بکنن و به کار بندازن، همون جور هم میتونن دکمه بزنن خاموشش بکنن. منتها با این اقدامی که جمهوری اسلامی کرده یک روندهای سیاسی به کار میفتن که بازگرداندن آنها مشکل خواهد بود.
گفتاری بود از بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
توقیف کشتی تجاری نفتکش کره جنوبی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همزمان با سفر یک مقام بلندپایه این کشور به ایران، روابط تهران و سئول را متشنج کرده است. روابطی که بخشی از آن به خاطر پولهای بلوکه شده ایران در سئول به واسطه فشار حداکثری آمریکا به جدالی لفظی تبدیل شده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
بالا گرفتن جنگ لفظی میان کره جنوبی و جمهوری اسلامی ایران به دنبال توقیف یک کشتی نفتی متعلق به سئول. اتفاقی که همزمان با سفر قریب الوقوع چوی جونگ‌کون معاون وزیر خارجه کره جنوبی به تهران رخ داده است. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی در واکنش به اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در توقیف کشتی هانکوک چمی و 20 سرنشین آن که 5 شهروند کره‌ای در میان آنها حضور دارند، کره جنوبی را به تندی به گروگانگیری متهم کرد.
البته عادت کردیم مدام اتهاماتی زده میشه. اگر واقعا بحث گروگانگیری که من این روزا دارم میشتم، اگر کسی گروگانگیر باشه این دولت کره است که به بهانه‌های واهی بیش از 7 میلیارد دلار ما رو گروگان گرفت.
سئول در واکنش به این اقدام ایران، کوه کیونگ سوک مدیر کل امور آفریقا و خاورمیانه وزارت خارجه کره جنوبی را برای مذاکره پیرامون آزادی سریع کشتی و سرنشینان آن به تهران فرستاده است. آقای سوک پیشتر هم مراتب نارضایتی کشورش از اقدام نیروهای نظامی ایران را به سعید بادامچی شبستری سفیر جمهوری اسلامی در سئول اعلام کرده بود. در میانه این جدال وزیر دفاع کره جنوبی هم از اعزام واحدی 300 نفره از نیروهای ضد دزدی دریایی در همراهی یک ناوشکن به تنگه هرمز خبر داده است. مسئله‌ای که می‌تواند واکنشی باشد به مطالبی که یکی از مقام‌های شرکت حمل و نقل دریایی دی ام که هانکوک چمی متعلق به آنهاست به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است. بنابر اظهارات این مقام که نامش گفته نشده، حراست شرکت کره‌ای اخطار امنیتی ضد دزدی دریایی از سمت این کشتی دریافت کرده است. اخطاری که احتمال می‌رود از سمت کاپیتان کشتی و با فعال کردن سامانه اخطار دهنده فرستاده شده باشد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای مسیر کشتی را هند اعلام کرده و توقیف آن را به درخواست اداره بنادر و کشتیرانی و با حکم دادستانی استان هرمزگان دانسته است. اما اسماعیل مکیزاده معاون دریایی بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفته است که این کشتی از عربستان به سوی امارات در حرکت بوده. در صحبت‌های آقای مکیزاده اشاره‌ای هم به درخواست اداره بنادر و کشتیرانی هرمزگان برای توقیف هانکوک چمی نیست.
با توجه به اخطارهایی که توسط حالا یگان‌های گشت نیروی دریای سپاه داشتن، متأسفانه ایشون توجه نکرد و با دستور مرجع قضایی استان شناور توقیف شد و به سمت لنگرگاه بندرعباس هدایت شد.
حال آنکه بنابر گفته های یکی از مسئولان شرکت حمل و نقل دریایی دی ام که کشتی توقیف شده متعلق به آنهاست، کاپیتان موفق می شود در هنگام توقیف با حراست شرکت گفتگو کند. کاپیتان کشتی کره‌ای گفته است که نیروهای سپاه با پوشش هوایی یک بالگرد به این کشتی نزدیک شدند و بدون ارائه دلیلی درخواست بازبینی از کشتی را داشتند. این اولین و آخرین تماس کشتی هانکوک چمی با شرکت حمل و نقل دی ام بوده است. این مقام رسمی در گفتگو با آسوشیتد پرس دلایل فنی اعلام شده از سوی مقام‌های تهران درباره آلوده کردن آب‌های خلیج فارس از سوی این کشتی را رد کرده است.
خب این پول‌های ما در کره به کندی پیش میره و ما رضایتمندی درست، یعنی واقعا رضایتمندی نداریم از اتفاقاتی که تا حالا افتاده.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در حول و حوش این رخداد یک بار دیگر به اختلاف تهران و سئول ورود کرد. اختلافی قدیمی که حتی یک بار هم به خاطر آن وزارت خارجه جمهوری اسلامی پای شکایت به دیوان دادگستری بین‌المللی را وسط کشید. همین چندی پیش هم عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از ایده استفاده از پولهای ایران در کره جنوبی برای خرید واکسن کرونا گفت. ایده‌ای که به دلیل عبور پولها از بانکی آمریکایی به بانکی در سوئیس از دستور کار خارج شد.
خب سپرده ما رو نمیذارن انتقال پیدا بکنه، نه بهش سود میدن، تازه هزینه هم از ما مطالبه میکنن که پول تو اینجا نگه داشتیم. خب این اوج دیگه زشتی کار دولت کره است که این اجازه رو نمیده. حالا تازه پول ما رو هم که میخواد منتقل بکنه میگه من باید تضمینش خودتون بدید، من تضمین نمیدم که آمریکایی‌ها برداشت نکنن.
در میانه این جدال لفظی و تنش‌ها، حال دو فرستاده از کره جنوبی با دو مأموریت متفاوت وارد تهران می‌شوند تا بلکه بر چینی ترک برداشته روابط ایران و کره جنوبی بندی بزنند.
گزارشی بود از محمد زرقامی. در حالی که وزارت امور خارجه ایران دلیل توقیف نفتکش کره‌ای در آب‌های خلیج فارس را زیست محیطی اعلام کرده، برخی رسانه‌های سپاه پاسداران آن را اقدامی برای آزادسازی 8 میلیارد پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی دانستند. نیما راشدان، فعال و تحلیلگر سیاسی، این اقدام جمهوری اسلامی را در ادامه رفتارهای پیشین آن می‌داند. نیما راشدان:
ببین، من فکر نمی کنم که اتفاق جدیدی افتاد. جمهوری اسلامی از ابتدای روی کار آمدن بیش از 41 سال 42 سال پیش اجزای اصلی حکمرانی و روابط خارجیش مثل شباب در سومالی، مثل داعش، مثل طالبان، بخش عمده استیت کرافت چه در داخل ایران چه در خارج، آدم ربایی، گروگانگیری، تروریست و کارهایی است که کشورهای دیگه، حتی کشورهای خیلی عرض کنم خدمت شما، کشورهایی که فرق در رفتارشون مثلا چه میدونم لیبی یا صدام حسین هم هیچ وقت این کارا رو نکردن رو انجام میده. جمهوری اسلامی ایران 41 سال تاریخ باج‌خواری و گروگانگیری داره. حالا به بسته به شرایط روز این تغییر پیدا میکنه. وقت حزب الله لبنان مثلا غربی‌ها رو در لبنان یا جای دیگه گروگان میگرفتن تا آنها خواستای ایران رو انجام بدن. یک وقت یک تاجر آلمانی به نام هلموت هوفر رو گرفتن. و همینجوری اگر شما دنبال کنید میبینید که چه در مواردی مثل خانم زاغری یا موارد دیگری که در ایران هستن خیلی به صورت روشن میگن مثلا 500 میلیون پوند بدید. ببینید این سیاست دو بال داره. بال اصلیش سپاه پاسداران به حاکمیته که شما در جلوی صحنه میبینید که این عملیات رو اجرا میکنن. بال دومش که بسیار موفق بوده در این سالها، اتفاقا اگر دنبال کنید تبارشناسی این عملیات آدم ربایی و گروگانگیری به افرادی برمیگرده، نیروهای چپ، آقای رفسنجانی، علی اکبر محتشمی که حزب الله رو درست کرد، همین آقای روحانی. آقای روحانی اتفاقا یکی از وظایفش رایزنی برای آزادی گروگانهای غربی بوده. یعنی از یک طرف سپاه آدمها رو میربایه، کشتی رو به گروگان میگیره، و از اون طرف تمام این سالها آدمهای مثل آقای ظریف، مثل آقای روحانی، مثل حامیانشون در اندیشکده‌های غربی، در محافل سیاست‌سازی غربی میگن که خب حالا اگر یه امتیازی به ایران بدیم، ایران به هر حال همیشه رفتارش غیر عقلانی است. یعنی با این سیاست از چما و هویج از یک طرف گروه‌های خشنش گروگان می‌گیرن، از یک طرف گروه‌هایی که بخشی از این نمایش هستن میان به امتیاز می‌گیرن. متأسفانه آقای اوباما با فرستادن اون کیسه‌های پول یک بدعت بسیار بزرگی رو گذاشت و جمهوری اسلامی رو مطمئن کرد که می‌تونه با گروگانگیری، با آزار انسان‌های بی‌گناه، آزار آدم‌هایی که بعضاً تهدید می‌کنه اونها رو می‌کشه اگر خواسته‌هاش رو اجرا نکنند. آقای اوباما جمهوری اسلامی رو حداقل به این شکل متقاعد کرد که میتونه کاراشو جلو ببره. و اگر عملکرد جمهوری اسلامی رو بعد از اون فرستادن صندوق‌های پول توسط آقای اوباما ببینید، می‌بینید که گروگانگیری‌ها و این اعمال اینجوری چند برابر شده. من بفهمم ممکنه جواب بده، چرا که نه.
گفتگویی بود با نیما راشدان و حالا باز هم به بخشی دیگر از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
یکی از مقامات ایرانی میگه بله آقا، ما کشتی نفتی کره‌ای رو گرفتیم به خاطری که اینا پولمون رو نمیدن. اگر واقعا این حرفتون راست باشه اینا، خب این که یه کار نابخردیه.
مجلس طرحی رو مصوب کرده که دولت موظف هست که اسرائیل تا سال 1420 نابود کنه. اول که خیلی باید احمق باشن این افرادی که همچین چیزی اصلا به مخیلشون خطور میکنه، یه همچین حرفی که بعد بیارن به عنوان طرح ارائه کنن. دوم که شما اسرائیل رو نمیخواد نابود کنید، تا سال 1420 اگر تونستید یه لوله کشی فاضلاب درست کنید ما شما رو قبول داریم، نمیخواد جایی رو نابود کنید. تمام اینفراستراکچر، تمام زیرساختایی که الان در ایران وجود داره از زمان مرحوم رضا شاه و محمد رضا شاه مونده. شما هنوز یک بیمارستان نتونستید درست کنید، یک دانشگاه که بشه اسمشو گذاشت دانشگاه نتونستید درست کنید، بعد میخواید اسرائیل رو نابود کنید.
مقامات جمهوری اسلامی الان شروع کردن به شعار این که ایران طالب جنگ نیست و نمیخواد جنگ کنه، حالا که دید زورش نمیرسه به آمریکا و آمریکا یه قدرت جهانیه که اومده تو خلیج فارس، حالا دم و دقه داره میگه ایران طالب جنگ نیست. شما همیشه توی شعاراتون گفتین جنگ نعمته، 40 سال از اول انقلاب گفتین جنگ نعمته، حالا چطوری شده که شما اهل جنگ نیستین؟ پس ببین دست بالا دست زیاده، آمریکا اومد تو خلیج فارس با اسرائیل، حالا افتادین به چه کنم نکنم، نون رو به قیمت روز میخورین. این ملت بدبخت ایرانم باید جور نادانی های مقامات ایرانی رو بکشم.
یه دولتی داریم برشکسته، یه جامعه داریم مثلا پاشیده، گرفتا، بدهکار، بیچاره، بدبخت. واقعا همه موندیم چیکار کنیم تو این مملکت؟ خرجمون که اصلا جواب درآمدمون رو نمیده، اینقدر گرونی زیاد شده که فکر میکنیم که چیکار بکنیم. فقط خدا به دادمون برسه، بتونه یه کمکی به ما بکنه، از دست این رژیم خلاص شیم. فقط خدا خودش رو هم کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روسیه که پارسال تولید نفت خود را به پایین‌ترین میزان طی 10 سال گذشته رساند، بر افزایش تدریجی تولید در چارچوب اوپک پلاس پافشاری می‌کند. اما گزارش‌ها حاکی است که اکثر اعضای اوپک و کشورهای همپیمان با پیشنهاد روسیه مخالفت کردند. سال گذشته اختلاف‌های مسکو و ریاض باعث سقوط بی‌سابقه بهای نفت شده بود. وزیر نفت ایران ابراز امیدواری کرد که طرفین به تفاهم برسند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه ضمن ابراز امیدواری نسبت به رشد تقاضای نفت در بازار جهانی طی سال جاری میلادی، خواستار ادامه روند افزایش تولید در چارچوب توافق اوپک پلاس شد. الکساندر نووک، معاون نخست وزیر روسیه، آغاز واکسیناسیون گسترده علیه ویروس کرونا در کشورهای مختلف را نشانی مثبت برای احیای تقاضای نفت در بازار جهانی دانست و طی سخنرانی خود در نشست وزیران اوپک پلاس گفت:
امیدوارم که به تدریج بتوانیم به استفاده از مکانیزم ها و ابزارهایی که کارایی آن اثبات شده ادامه دهیم و تصمیم های درستی بگیریم که هم به ثبات بازار و هم به رشد تولید نفت با توجه به تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار کمک کند.
تولید کنندگان اوپک پلاس ماه گذشته تصمیم گرفتند از ابتدای سال آینده میلادی تولید روزانه خود را افزایش دهند و ماه ژانویه 500,000 بشکه در روز به تولید خود اضافه کردند. روسیه خواستار ادامه این روند است و با توجه به رشد بهای نفت تأکید میکند که نباید تولید کنندگان دیگر از کاهش سهم کشورهای اوپک پلاس سود ببرند. در مقابل سایر اعضای اوپک پلاس غیر از روسیه و قزاقستان معتقدند که در ماه فوریه و شاید هم مارس نباید به تولید در چارچوب اوپک پلاس اضافه شود. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان وزیر نفت عربستان سعودی دوشنبه اعلام کرد اوپک باید در مورد بی‌ثباتی احتمالی بازار نفت تحت تأثیر محدودیت های ناشی از شیوع گونه جدید ویروس کرونا هوشیار باشد. ایران از محدودیت های اوپک پلاس معاف است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در این باره به خبرنگاران گفت:
دو تا پیشنهاد هست که فقط 180 درجه با هم فرق دارن. یکی میگه در واقع تقسیم قبلی رو ادامه بدیم، اضافه نکنیم تولید. یکی هم میگه 500 هزار تا اضافه بکنیم. ولی واقعیت این هست که خب بالاخره تقسیمات اوپک اجماعیه، یعنی اوپک پلاس هم، یعنی یه نفرم مخالف باشه نمیشه بعد اجبار کرد به تصمیم.
جلسه وزیران کشورهای اوپک پلاس دوشنبه آغاز شد، اما به دلیل اختلاف و عدم تصمیم گیری درباره گام های بعدی به روز دوم کشیده شد و عصر سه‌شنبه ادامه می‌یابد. بهای نفت با خبر بن‌بست در مذاکرات اوپک پلاس روند کاهشی داشت. اندری چرنخ، کارشناس انرژی، معتقد است اختلاف‌های روسیه با اوپک پلاس صرفاً چانه‌زنی برای تضمین بهترین شرایط برای مسکو است.
کاهش بهای نفت ضرر بسیار بیشتری از کاهش حجم تولید به بودجه روسیه وارد خواهد کرد. با توجه به وضعیت شکننده بازار جهانی و برهم خوردن زنجیره‌های لوجستیک بر اثر شیوع ویروس کرونا، شکست اوپک پلاس بدترین سناریو برای روسیه است و ضربه‌ای که بهار گذشته به دلیل جنگ قیمت بین مسکو و ریاض به بازار وارد شد، روسیه را از تکرار گام‌های مشابه باز می‌دارد. روسیه با قیمت کنونی نفت نمیخواهد تولید خود را کاهش دهد. همچنان معتقد است بحران کنونی کوتاه مدت است و پیگیرانه به دنبال آن است که ضرر کافی به نفت شیل آمریکا بزند و با توجه به بازگشت احتمالی نفت ایران سهم خود را در بازار جهانی حفظ کند و یا افزایش دهد.
تولید نفت روسیه در سال 2020 به کمتر از 512 میلیون تن رسید که پایین ترین میزان در 10 سال گذشته بود. وزارت انرژی روسیه پیش بینی می کرد تولید نفت پایین تر از 514 میلیون تن نرسد. مسئولین روس بارها گفتند که با بهای نفت در محدوده 45 تا 55 دلار بابت هر بشکه مصمم به افزایش تولید می شوند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم تا اینجای برنامه های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.